سلام، شما به پادکست فیلم The Substance یا دارو گوش میکنید. اینجا با هم به دنیای فیلمی قدم میذاریم که نه تنها تصاویر بلکه ذهن و احساسات ما رو به چالش میکشه. این فقط یه فیلم نیست، این داستانیه که ما رو با پیچیدگی های ذهن انسان، مرز های اخلاق و قدرت انتخاب روبرو میکنه. در این قسمت قرار از زاویه متفاوت به این فیلم نگاه کنیم، سفری روانشناسانه به لایه‌های پنهان شخصیت‌ها، انگیزه‌هاشون و شاید حتی بخشی از ذهن خودمون داشته باشیم. با هم وارد فضایی میشیم که مرز بین واقعیت و ذهنیت محو میشه و هر جزئیات معنای تازه‌ای پیدا می‌کنه.
شیوه تحلیل من به این صورت هست که تلاش میکنم سیر داستانی رو از ابتدا پیش ببریم با هم دیگه و شروع کنیم به تجزیه و تحلیلش. همونطور که در جریان هستید، شروع فیلم ما با چی سر و کار داشتیم؟ ما با یک سلبریتی، یک زن میانسالی که در واقع یک بازیگر مشهوره و داره بحران میانسالی رو طی میکنه، توی یک شو خیلی محبوب سالیان سال بازی میکرده و وارد یک چرخه طبیعی از زندگیش میشه، وارد میانسالی که مواجه میشه با از دست دادن شغلش. به هر حال اتفاق مهمیه، بحث از دست دادن چرخه طبیعی شغلیه، اخراج از شغل. ما توی فیلم یه سری نمادهایی میبینیم از اینکه خب این زن انگار که فقط از زاویه دید مخاطبین، از زاویه دید اون منیجری که داره باهاش کار میکنه که یه سری کفش های فلزی داره و صرفاً یک مصرف کننده هست، به نوعی مشابه همون میگوهاییه که داره توی رستوران شروع میکنه به خوردنشون. یکی از در واقع شروعهای تکان دهنده فیلم اونجا بود که دونه دونه اون میگوها رو داشت شکار میکرد، داشت مصرف میکرد و انتهای اون سکانس جایی بود که یه مگس داخل یک نوشیدنی افتاده بود. انگار که اساره‌ای از خود این زن بود، وارد یک چرخه‌ای شده و تو اون چرخه در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که شما میبینید مصرف میشی و از زاویه دید مخاطب جایی که پیر بشی یعنی چی شدی؟ منسوخ شدی. کار به جایی میرسه که زن مواجه میشه با این بحرانش، به هم میریزه. همه ما تو زندگیمون بحران‌های این شکلی داریم. یک تغییر مهمه و تو این تغییرات مهم ما در واقع هویت خودمون رو به نوعی چیکار میکنیم؟ از دست میدیم. تو جمعمون سلبریتی نیست ولی خیلی از سلبریتی ها این حس رو دارن. جایی که تو یک جایگاهی هستی، تو یک نقشی تو زندگیتی که کل هویتت رو سرمایه گذاری میکنی تو اون نقش. فکر کن یک زن مشهور پولدار در واقع تاثیرگذار تو جامعه، هویت تو این. و یه دفعه کار به جایی میرسه که از کارت اخراج میشی. دیگه مثل سابق جوان نیستی، دیگه مثل سابق زیبا نیستی. تو اون نقطه چه اتفاقی میفته؟ تو اون نقطه همه خودت رو انگار داری چیکار میکنی؟ از دست میدی. از این نقطه در حقیقت ما میگیم که یک سرنخ مهم تو فیلم داریم که آغاز میشه. حالا من گفتم هویت. در واقع هویت تعاریفی که مبانی نظری بهش میدن، میگن ما تصویری که تصویر ذهنی که از خودمون داریم و این تصویر ذهنی ما از خودمون در واقع تحت تأثیر باورهامون، ارزشهامون، خاطراتمون و ارتباطهامون شکل میگیره و در این حال بخشش هم رولهایی که توی زندگیمون داریم. یعنی ما نقشای مختلفی توی زندگیمون داریم دیگه، درسته؟ مثلا یه سری از شما دانشجویید، یه سری از شما همسرید، یه سری از شما فرزندید، یه سریاتون در واقع نقاشید، یه سریاتون مهندسید، دکترید، پزشکید. هر کدوم از شما یه سری هویت‌هایی برای خودتون چیکار کردید؟ تعریف کردید. یه روانشناس آلمانی داریم به اسم اریک اریکسون، معتقده که افراد توی سن‌های مختلف نیازهای متفاوتی دارن. مطالعه کرده روی افراد متعدد و رسیده به دوره نوجوانی. میگه ما از دوره نوجوانی آروم آروم شروع می‌کنیم به تعریف اینکه خب که من کیم؟ به خاطر همین وقتی نوجوانیتون رو مرور میکنید میبینید که هر هفته یکی بودید. یادتون هست چه دوران سمی بود؟ یه هفته بسیجی بودی، یه هفته آتئیست بودی، یه هفته محجبه بودی، یه هفته بی‌حجاب بودی، یه هفته میخواستی پزشک شی، یه هفته میخواستی مهندس و آرتیست شی. انگار پیوسته ما دنبال چی بودیم؟ هویت‌یابی. حالا اریکسون میگه که ما آدم‌ها توی زندگیمون تغییرات مهمی اتفاق میفته. حالا اون تغییر هر چیزی میتونه باشه. در واقع ما توی زندگیمون تغییرات متعددی اتفاق میفته که لازمه هویتمون رو پیوسته چیکار کنیم؟ بر مبنای اون تغییر به روز رسانی کنیم. که اگر این کارو نکنیم بهاش رو میپردازیم. بهایی که الیزابت داره میپردازه. شعار دارو یک شعار مهمه. آیا تا به حال رویای بهترین ورژن خودت رو داشتی؟ خیلی همون ممکنه فکر کنیم که نه. هممون تجربه میکنیم این رو. همه ما رویای تجربه یک ورژن بهتر خودمون رو از بچگی داریم. یعنی از همون نقطه‌ای که تاتی تاتی میکنیم را میریم، والدینمون شروع میکنن چیکار کردن؟ که پسرم چقدر خوشگله، مثلا نگاه کن چقدر چشای خوش رنگی داره، یا مثلا بچه توپله، مثلا چش رنگیه. والدین شروع میکنن که تو چقدر خوشگلی. آها، شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به این که ارزشمندی تو رو فقط منوط میکنه به ظاهرت. بچه کوچولو بزرگ میشه، میره توی جامعه، میره توی مدرسه، در ارتباط با بقیه افرادم میبینیم که این فضا رو داره. آدمای جدید باهاش ملاقات میکنن، تو چقدر ناز و خوشگلی. کار به جایی میرسه که بچه‌ها الان دیگه از چه سنی وارد سوشال مدیا میشن؟ دیگه داریم دیگه 12، 13، 10 سال بچه میبینی که وارد سوشال مدیا شده، اکانت اینستاگرام هم داره. حتی کمتر. میبینی که تو این سن خیلی پایین نماد رو فقط چی میدونه؟ نماد ارزشمندی و ظاهرش. به خاطر همین من واقعا مشکل دارم با اینستاگرام. به نظر من توییتر خیلی شبکه اجتماعی قشنگ تریه، چون تو مجبور نیستی تصویری از خودت ارائه بدی، تو میتونی ایده از خودت ارائه بدی. وقت همین خیلی ارزشمند تره توییتر. و کار به جایی میرسه که رسانه، جامعه، مردم آروم آروم ما رو سوق میدن به سمت این که تنها بخش ارزشمند وجود خودمون رو چی بدونیم؟ ظاهرمون. ممکنه براتون سوال ایجاد شه چی میشه که اون هیولایی که ما در آخر میبینیم، که به نظر من بالغترین بخش شخصیت این فرد، این هیولا، چی میشه که خونش میپاشه روی مردم؟ خونی که داره میپاشه روی بقیه معناش اینه که دست همه ما آلوده به خونه. دست همه ماهایی که میریم توی سوشال مدیا و فقط در مورد ظواهر افراد، فقط در مورد زیبایی ظاهریشون شروع میکنیم چیکار کردن؟ تعریف و تمجید کردن. بس نیست؟ ما خیلی وقتا واقعا توی سوشال مدیا میبینیم. من اخیرا یه اینفلوئنسر مشهدی دیدم، یه پسر جوان 24-5 ساله ایه. خب ظاهرش ظاهر خیلی مردانه ای نیست، از این پسرهایی که هنوز درست حسابی ریش در نیاورده. رفقا نمیدونید زیر پستا این چی مینویسن؟ قورباغه؟ تو دچار کمبود تستوسترونی؟ کی قرار بزرگ شی؟ کی میشه با تریلی از روت رد شم؟ و تنها بخش ارزشمند وجودش رو اگر اون فرد ظاهرش بدونه، تمومه، به اتمام میرسه. در واقع جایی که خون داره رو همه میریزه به این معنی که ماها نقش داریم تو این جنایت. جالبه هممون هم درگیرشیم، هیچ کسی نمیتونه جون سالم ازش به در ببره. هممون دچار یک تناقض درونیم، جوری که توی فیلم توسط الیزابت این تناقضه اتفاق افتاد. یادتونه؟ تناقضه از کجا شروع شد؟ دارو رو تزریق کرد، یک ورژن بهتر از خودش زاده شد و اتفاقی که افتاد این بود که شروع کردن این دوتا ورژنی که وجود دارن، آها، وارد یک جنگ شدن. همه ماها با اون ورژن ایدئال خودمون سر جنگ رو داریم. یه روانشناسی داریم به اسم کارل راجرز. راجرز چی میگه؟ میگه که همه افراد از دوران کودکی یک تصویری از خود واقعیشون دارن، یک هویتی برای خود واقعیشون تعریف میکنن و یک تصویری از خود ایدئالشون هم چیه؟ دارن. میگه هر چقدر این خود ایدئاله فاصلش از خود واقعی ما بیشتر شه، هر چقدر شکاف بیشتر شه چه اتفاقی میفته؟ آسیب روانی افزایش پیدا میکنه. هر چقدر ما یک تصویر ایدئالی از خودمون داشته باشیم که بهش نرسیم، نداشته باشیمش یا حتی از دستش بدیم و تلاش نکنیم خود واقعیمون رو بپذیریم، اتفاقی که میفته اینه که چی میشیم؟ رو به انحطاط میریم، رو به نابودی میریم. نابودی که داشتیم میدیدیم یک نابودی جسمی نبود، یک نابودی بدنی نبود، انحطاط خود فرد بود، انحطاط روان فرد بود. حالا این تصویر ایدئال از کجا به وجود میاد؟ از باورها و ارزشها و ارتباطها و خاطراتمون، از دوران کودکی شروع میشه، از جایی که پدر مادرمون در صورتی ما رو دوست داشتند که مدلی بودیم که اونا میخواستن. همون شعاری که توی فیلم روی گلهایی که شما اشاره کردید نوشته بود. چی نوشته بود روی اون گلها؟ اونها قرار تو رو اینجوری دوست داشته باشن. جایی که اون منیجر به دختر وقتی دندوناش ریخته میگه یه دختر زیبا همیشه لبخند میزن. یعنی تو اگر جوری که من میگویم باشی ارزشمندی، دوست داشتنی، عزیزی. و ما این تصویر ایدئال رو آروم آروم از خودمون میسازیم و شروع میکنیم به رشد دادنش. توی برهه‌های مختلفی از زندگیمون این رو داریم. درسته که این یه سلبریتی بود، ولی همه ماها این تصاویر ایدئال رو از خودمون داریم. یه سری نقش میایم تعریف میکنیم برای خودمون تو زندگیمون. خیلی از شماها نقشتون رو ممکنه با چی تعریف کنید؟ با خوشگلیتون. خیلی از شماها ممکنه با پولتون تعریف کنید. خیلی از شماها ممکنه با هویت شغلیتون تعریف کنید. و سرمایه گذاری همه ارزشمندی خودمون توی یک حوزه مقصدی جز انحطاط و نابودی نداره. جنگ از جای شروع میشه که از خواب بیدار میشه، میاد میبینه تلویزیون روشنه، داره تبلیغ چی میکنه؟ این نگهدارنده های پشت گردن، دیدید؟ ماساژور بود، چی بود؟ نگهدارنده بود. میخوابه، ورژن خود واقعی بیدار میشه، تصویری که میبینه شوییه که از سمت اون فرد چی وجود داره؟ خود دیگرش که توی یک شوی خیلی زیبا پرزرق و برق. از اونجا آروم آروم میبینیم که تناقضا داره استارت میخوره و شعار دارو برای مراقبت از این بحران هویتی که فرد دچارش میشه، دچار یک به نوعی میتونیم بگیم که بحران هویت و به نوعی دچار یک غریبگی با خودش میشه دیگه، شعار دارو اینه که اگه میخوای جون سالم به در ببری چیکار کن؟ You're the one. تو یه نفری. هر چقدر این خود واقعی رو بیشتر بهش بیتوجهی میکنه، هر چقدر مراقبتش از خود واقعیش کمتر میشه، بهاش رو داره میپردازه. بهاش رو با انحطاط داره میپردازه، با نابودی داره میپردازه. کار به جایی میرسه که شما اواسط این تناقض و این جنگی که بین اون خود ایدئال وجود داره و اون خود واقعی وجود داره میبینید که یه شویی هست که زن همزمان داره شروع میکنه به آشپزی کردن خود واقعیش و خود دیگرش رو توی شو میبینه که داره از تجربیاتش میگه. درسته؟ یادتونه؟ انقدر خشمگین میشه که با خودش وارد دیالوگ میشه. ما آدم ها خیلی وقتا با خودمون وارد دیالوگ میشیم، وارد جنگ میشیم. شروع میکنه یه سری دیالوگ هایی که خودش صرفا در یک بدن دیگه گفته رو به سخره میگیره. کار به جایی میرسه که خشم خودش رو روی اون مرغی که در حال پاک کردنشه داره چیکار میکنه؟ کل رحم و نمیدونم روده و دل و همه رو چیکار میکنه؟ میکشه بیرون. در واقع این دو خودی که شما دارید مشاهده میکنید پیوسته دارن همدیگر رو چیکار میکنن؟ میکشن. نکته که وجود داره اینه که شعار اصلی تو این فیلم، یعنی در واقع این فیلم یکی از فیلمایی که داره کلیدم بهت میده، داره میگه که ببین کلید پیشرفت تو، کلید سلامت تو، کلید نجات تو چیه؟ ایجاد حفظ تعادل. ما باید توی رول‌های مختلف زندگیمون چیکار کنیم؟ سرمایه گذاری کنیم. شما داری یه سلبریتی تنها رو میبینی که هیچ سرمایه اجتماعی نداره. یه محدود سرمایه اجتماعی به اسم فرد میدون کی بود؟ همون در واقع همکلاسی دوران کودکیش رو میبینه که اون هم به واسطه طبیعتش خودش اشاره میکنه، میگه کلسترولمو نبین، من دارم پیر میشم و چقدر آشتیه با اون چیزی که هست. انقدر درگیر زرق و برق نیست که شماره رو برمی‌داره می‌نویسه میفته تو آب، حتی رغبت نمی‌کنه که ورداره یه کاغذ دیگه شماره رو بده، همون رو برمی‌داره میده. چه ایرادی داره؟ و جالبه بهش زنگ هم می‌زنه. احتمالاً اولش فکر نمی‌کردید هیچ وقت بهش زنگ بزنه وقتی اونجوری بهش شماره داد. کار به جایی میرسه که تنها سرمایه اجتماعیش رو تو این مسیر چیکار می‌کنه؟ از دست میده. وقتی سرمایه‌گذاری فقط روی زیبایی باشه این اتفاق می‌افته. در واقع ما افراد لازم داریم که یه دوره‌هایی توی زندگیمون وقتی یه تغییری اتفاق میفته که تغییر مهمیه، به خصوص اگه منفیه، یه بازنگری تو هویتمون کنیم، بررسی کنیم بگیم که اصلا من کیم، بخوام چیکار کنم. ممکنه یه چیزایی تو این مسیر از دست بدیم. خیلی ها ناامیدانه حفظ میکنن این مسیر رو. مثلا شما میبینید که افرادی رو میبینید میان سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، حالا به اصطلاح خودمون شوگر مامی و شوگر ددی میشن. فکر میکنید این چیه؟ رفقا، شوگر مامی و شوگر ددی، الان خیلی از شوگر ددی ها، رفقا، شما فکر میکنید که هدفشون جنسیه؟ اصلا توانایی جنسی ندارن خیلی هاشون. من کیسی داشتم که به قول شما شوگر ددی بود، اصلا این توانایی جنسی ندارن. پس چی باعث میشه که با اون دختر جوان بخواد در ارتباط باشه؟ عدم پذیرش، عدم مواجهه با واقعیت که خب ببین تو داری میمیری، تو داری پیر میشی. اگه جسارت مواجهه باهاش رو نداشته باشی، خود واقعیت رو چیکار میکنی؟ از دست میدی. بهاش میشه این. به همین علت هم خیلی وقتا ما میبینیم که عدم مواجهه با واقعیتی مثل پیر شدن، مثل از دست دادن یه سری ظواهر، یه سری زیبایی، بهای سنگینی داره. بعضیا ناامیدانه میخوان حفظ کنن. جامعه هم متاسفانه چیکارش میکنه؟ تقویتش میکنه. وای شما 50 سالته عزیزم، چقدر جوون موندی. چرا حالا خانم 50 ساله مثلا شلوار زانوپاره میپوشه، 30 مدل فیلر و بوتاکس، نمیدونم لیفت و این تا کار دیگه انجام میده که در نهایت این بازخورد از جامعه بگیره، در حالی که این فضیلت نیست. اینکه ما آدم ها ناامیدانه سبک زندگی 20 سالگیمون رو حفظ کنیم که فضیلت نیست. به خاطر همین الان خیلی میبینیم مثلا پسر 40 ساله 50 ساله نمیدونم 55 ساله، به قول خودش هنوز سینگل، بعدم بشینی پای صحبتش میگه چی؟ ناامیدانه میخواد چیکار کنه؟ حفظ کنه. میره باشگاه، شروع میکنه به بوتاکس زدن، فیلر زدن، شروع میکنه به انواع پیرسینگ زدن. آیا این معنای بدی داره؟ یعنی آیا اینکه ما به ظاهرمون اهمیت بدیم معنای بدی داره؟ الزاماً نه. رفقا، هیولا رو دیدی چی کار کرد؟ من واقعا عاشق هیولام. جدی میگم، اوج بلوغ الیزابت و سو اون هیولا بود. به ظاهرش به اندازه خودش توجه کرد. گوشواره‌هاشو انداخت، لباسشو خوشگل پوشید و برگشت به خود واقعیش، پذیرفتش و رفت از سمت الیزابت شروع کرد به صحبت کردن، نه از سمت سو. به خاطر همین میگم اونجا بود که ما میگیم اوج بلوغ اون شخصیت الیزابت اتفاق افتاد، جایی که پذیرفت اون چیزی که هستش رو. و ما آدم ها خیلی جاها توی زندگیمون باید بپذیریم اون چیزی که هستیم رو. اگر نپذیریم بهاش بهای سنگینی خواهد. نکته‌ای که وجود داره این هست که در واقع یه اشاره قشنگی که توی فیلم اتفاق افتاد این بود که یه جایی شروع کرد قرض گرفتن سو از الیزابت، روز به روز قرض گرفت، بهاش رو با آسیب به بدن شروع کرد به دادن الیزابت. اتفاقی که افتاد زنگ زد گفت من یه مشکلی پیش اومده، انگشتم این اتفاق براش افتاده، راه بازگشتی هست؟ گفت این جاده که اسمش جاده انتقاله، اگه دیر به جنبیم واسهش کاریش نمیشه کرد. به خاطر همین روز به روزی که میگذره، اگر آدمایی هستید که یک من ایدئال برای خودتون ساختید، اون من ایدئال رفقا فقط ظاهر نیست، هر چیزی میتونه باشه. و اون من ایدئال چیزیه که نمیتونید بهش دست پیدا کنید به هر دلیلی. تا موقعی که اون رو تضعیف نکنید، تا موقعی که تعادل رو رعایت نکنید، بهاش رو میپردازید. خیلی وقتا اون من ایدئال ممکنه آرزو شما باشه. من توی کلینیک به شدت تعداد زیادی کیس دارم که عاشق این بودن که چی بشن؟ بازیگر شن. یعنی یه تعدادی از کیس های ما توی کلینیک کیان افرادی هن که با آرزوهای بلند پروازانه داشتن، میخواسته چی بشه؟ بازیگر شه. میخواسته چی بشه؟ خواننده شه. میخواسته چی بشه؟ فوتبالیست شه. یک من ایدئالی ساخته، تا حد ممکن هم براش تلاش کرده، نرسیده بهش. شده 40 سالش، اون من ایدئاله رو نداره، اون سویی که لازم بوده داشته باشه رو نداره، اون صدای درونی تحمیل شده‌ای که باعث نابودیش داره میشه رو در واقع حمل کرده با خودش، و اتفاقی که افتاده اینه که دچار افسردگی عمیق شده. در حالی که واقعا مگه خودمون چشه؟ اصلا انگیزش درونی و انگیزش بیرونی، حتی اگر آدمای خفنی باشیم توی فیلدی، یعنی تو مثلا ممکنه یک بازیگر خیلی خفن بشی، انگیزش درونی اگه نداشته باشی کار تمومه، میشی متیو پری، بازیگر فرندز. مگه مشهور نبود؟ مگه بازیگر دوست داشتنی نبود؟ تا آخرین لحظه هم همه دوستش داشتن، محبوبم موند. منتها انگیزش درونی و درون خودش رشد نداد. و سرمایه روانشناختی ما آدم ها اینه که انگیزش های درونی خودمون رو چیکار کنیم؟ رشد بدیم. تا موقعی که این تقویت نشه، اوضاع ما چیه؟ خیت. اوضاع ما خرابه. در نهایت انتهای فیلم، اون چیزی که داریم میبینیم، یه سری هینت به ما داره این فیلم میده. یکی از هینت‌های مهمی که داره میده میگه که استاپ ایت. دیدی یه جا هی به خودش داره میگه استاپ ایت. یه جا میگه باید خودت رو کنترل کنی. و یه دونه مچکات میزنه، الیزابت داره اینو میگه، سو داره اینو ادامه میده. اگر خودت رو کنترل نکنی در نهایت چه اتفاقی میفته؟ بهاش رو خواهی پرداخت. و ما یه جایی از فیلم میبینیم که در نهایت وقتی تبدیل به هیولا میشه این خانوم، به نوعی انگار که دیر این اتفاق میفته، انگار که دیر بهش این تلنگر میخوره. به خاطر همین خیلی از ماها میمیریم، ولی بدون بلوغ میمیریم. یعنی خیلی از ماها توی یک تناقض و جنگ درونی با خود ایدئالمون شروع میکنیم به زیستن، و چه اتفاقی میفته؟ در حال این جنگ و در حال این تناقض میمیریم. و وقتی از ما بپرسن که زندگی چطور بود، میگیم زندگیمون زندگی خوبی نبود. پیشنهادی که براتون دارم و برای خودم اول از همه این هست که واقعا انگیزش های درونی باید تو خودمون ایجاد بکنیم. باید سرمایه های اجتماعی رو رشد بدیم درون خودمون. سرمایه اجتماعی کیان؟ خانواده، بستگان، دوستان. رفقا، هر یه دونه دوستی که از دست میدید و رابطتون رو باشون کات میکنید، دارید سرمایه اجتماعی رو از دست میدید. اینو خاطرتون باشه. برعکسش هم هست، اونم یه مراقبته. یکی از شعارهای الیزابت و سو، آخر شعارش چی بود؟ میمد سمت دوربین میگفت از خودتون چیکار کنید؟ مراقبت کنید، یه دونه بوسم میفرستید. یعنی چی؟ کاری که خودش نمیکرد. یه جاهایی برای مراقبت از خودت لازمه اتفاقا، آره، باید قطع ارتباط کنی. منتها میتونی سرمایه هایی رو جایگزین کنی. ها، سهامی که داره به تو ضرر میزنه رو چیکار کن؟ ورش دار، سرمایه تو بذار توی یه سهام دیگه که ازش نتیجه بگیری، ازش سود بگیری. در این حال فعالیت ها، اوقات فراغت هایی که به شما احساس معنا میده. واقعا آخرین باری که یه کار مفیدی کردی که احساس کردی آدم خوبی هستی کی بوده؟ لازمه بخش های مختلف زندگیتون رو فعال کنید، چون این جسمی که داری میبینی بخوای نخوای رو به انحطاط میره. یه سریاتون ژنتیکاتون خوب باشه، ممکنه یکم دیرتر بره رو به انحطاط. اونی هم که خوب نباشه زودتر میره. سرمایه های اجتماعی، اوقات فراغت ها و سرگرمی هایی که مهارت هایی به شما بده جز ظاهرتون، یه کاری خوب بلدی انجام بدی، یه تخصص و توانایی داری، در این حال انجام کار خیر. چقدر انجام میدید تو شغل خودتون؟ چقدر کار رایگان میکنی واسه بقیه؟ اینا تو رو نگه میداره. اینا دستاویزهایی، معناهایی که در مواجهه با خود ایدئالت، اون خود ایدئال سرزنشگر خشن نامتعادل، چیکار بکنی؟ مواجهه داشته باشی، مراقب خودت باشی، بتونی جلوش رو بگیری. خیلی از شماها میبینم جوانید رفقا، من الان یکی از برنامه‌هایی که خیلی ترند شده بلایند دیت، یک فاجعه سیستماتیک این بلایند دیت که آدم‌ها میشینن جلوی همدیگه و شروع میکنن در مورد یه سری ملاک‌های حرف زدن که مسخره است. این میگه شلوار اسکینی پوشیدی، اون میگه لک پوشیدی، اون میگه قدت چنده، اون میگه که باشگاه میری، و واقعا کثافت محضه. به همین دلیلم آمار طلاق چیه توی کشور ما؟ از هر 5 ازدواج 2 طلاق داریم. این به این معنیه که خیلی شماهایی که جوانید و منی که جوونم باید توی ملاک هامون چی کار بکنیم؟ تجدید نظر کنیم. تنها ملاک ما ظاهره؟ اشکال نداره، ولی سرمایه گذاری روی ظاهر طرفت یک سرمایه گذاریه به شدت محکوم به نابودیه. هر پارتنری انتخاب کنی یه روزی قراره که پوستش چروک شه، یه روزی قراره که پلکش بیفته، یه روزی قراره که لکه های پوستی داشته باشه و یه روزی قراره که تعادل بدنی نداشته باشه، چه بخوای چه نخوای. و الان تو این نقطه اون چیزی که مهمه تو انتخاب پارتنر خیلی لازمه که بشناسید ملاکاتون رو، بعد خودتون رو بشناسید، نیازهاتون رو بشناسید، هویتتون رو تعریف و به روز رسانی بکنید و در این حال ملاک های خودتون رو برای انتخاب پارتنرتون روی چیزهایی ببندید که سرمایهش سودده باشه. چقدر تو ملاک انتخاب یه آدم شرافت رو در نظر میگیری؟ خیلیاتون میدونم دیگه، الان 25 30 خیلیاتون رو میشناسن. چند تا پارتنر داشتید تا حالا؟ ملاک انتخابت چی بوده؟ دقیقاً ما همونطور که خود ایدئال داریم یه دیگری ایدئال هم داریم. اینو باید در نظر بگیرید. به خاطر همین اگه تعدد رابطه داشتی اوضاعت خیت میشه. تو پارتنر بعدی دنبال مثبت‌های پارتنرهای قبلیت هستی و هیچ وقت هم نمیتونی پیداش کنی. ماحصلش میشه تنهایی مادام العمر. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که وزنه مهمه. آره ما ملاک‌های مختلفی داریم. منتها چه وزنی قائلی براش؟ چی میشه که اون هیولا یه دفعه یه دونه سینه بالا میاره؟ یه سینه بالا آورد یعنی چی؟ سینه نماد چیه؟ نماد جنسیه دیگه. بالاش آورد اینو که آقا نخواستم، من به شما سکسی بودن دارم میفروشم و شما دارید به من تعریف و تمجید میدید، حالا اگه اینو بالا بیارم چی؟ من همونم، من همون خود واقعیمم. من بیشتر از این بحث رو ادامه نمیدم، بنابراین کلامم رو کوتاه میکنم. اولا که مرسی از اینکه حضور پیدا کردید، این اتفاق ارزشمندیه. اینکه یک روز جمعه خودتون رو وقت گذاشتید، اومدید نشستید یه فیلم دیدید، به تحلیلش گوش دادید، این بخشی از همون خود مراقبتی است، بخشی از همون اتفاقیه که به عنوان یکی از در واقع هویت‌های، به عنوان یکی از خودهایی که توی هویتتون لازمه رو حفظ کردید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه دیدن فیلم و مرسی بابت مشارکتتون، به خصوص شما که خیلی فعال بودید، و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. خودتون رو تشویق کنید.